به چاپ 13 اون وقت رسیده، یعنی خونده میشه کتابی که مورد استقبال بوده. یه در واقع کتاب دیگه ای هم که حتما دوست دارم بهش اشاره بکنیم، کتاب استاد زرین کوب، عرض به خدمت شما که در کوچه رندان، که این هم یه اثر متفاوت جالبه. کارهایی که تا الان گفتین در واقع داستانن، یکشون که داستان کاملا خیالی بود، کار در واقع اسماعیل فصیح، دومی اگرچه وقایع دوران حافظه ولی داستان کاملا داستانه به نسبت خیالیه.
این در کوچه رندان من همرام دارم.
آه متشکرم، چقدر عالی. آره میتونیم یه نگاهی به فصلهاشم بندازیم. در کوچه رندان یه ویژگی که داره اینه که اگرچه یک کتاب تقریبا میتونیم بگیم حتی پژوهشی تحلیلی تاریخیه و میتونیم بگیم که در واقع به وقایع راستین زندگی حافظ اشاره داره، اما اون چیزی که امروز بهش میگیم جستار، میگیم ناداستان. ناداستان یعنی متن غیر داستانی یا واقعی که به زبان داستانی نوشته شده انگار، یعنی قصه گویانه.
آره اصلا ساختار تاریخ نگاری زرین کوب دقیقاً همین ویژگی
رو داره. دقیقاً کاملا قصه گویانه است، خیلی جذاب، یعنی شما میتونید مثل یک رمان بخونیدش. بله. در این اینکه خب میدونید دارید وقایع زندگی حافظ رو میخونید.
توی کتاب خب میاد از شیراز اون روزها حرف میزنه، از اون امرا و کسانی که حاکم شیراز بودن صحبت میکنه، رابطه و نسبت حافظ رو با اینها میگه، ولی همه رو در قالب روایتی میگه که شما آره میشینی پاش و گوش میکنی.
آره. این رو هم من راستش چک کردم، اون نسخه که خودم داشتم، چون این خوب خیلی قدیمی دیگه، 1349 منتشر شده، ولی اونی که من داشتم 1396 بود، چاپ 17 بود، مؤسسه انتشارات امیرکبیر. باز هم به این معنیه که خوب کتاب خونده شده، کتاب مدرعیه. کتاب
چه تاریخیه؟
این 54 آره خیلی قدیمیه. آره ولی مؤسسه انتشارات امیرکبیر همچنان داره چاپش میکنه و سال 96 هم دست کم میدونیم که چاپ شده. جدای از این حالا یه عالم آثار دیگه هم هستن که اشاره به حافظ داشتن، مثلا یه اثر رو من دوست دارم چون خیلی متفاوته اشاره کنم بهش، شرق بنفشه، شهریار مندنی پور، که نشر مرکز منتشرش میکنه، هنوزم چاپای جدیدم داره. اصلا خود داستان شرق بنفشه، داستان دو جوان عاشق در آرامگاه حافظ، در حافظیه، در کتابخانه حافظیه، که روحی که بر فراز آرامگاه حضور داره، داره داستان رو برای ما تعریف میکنه. که برخی که نثر شگفت انگیزی هم داره. حالا که دانسته ای رازی پنهان شده در نقطه نقطه این کلام که میخوانی، شهد شراب مینو به کامت باشد. انگار خود حافظه که داره برای ما تعریفش میکنه. اینم اثر متفاوت شگفت انگیزیه که میشه خون. تو همون کتاب یک داستان دیگه هم هست، شام سر و آتش، اون در آرامگاه خواجه ماه نهال نامی، یک شخصیت خیالی رخ میده که باز یاد، چون در شهر شیرازه و فضای متفاوت در واقع عاشقان عرفانی داره، میتونه اون هم به نوعی یادآور حافظیه باشه. خیلی کارهای دیگه هم میشه ازشون یاد کرد که دیگه الان فکر نمی کنم فرصتمون اجازه بده و به
خیلی ممنونم مسعود بربر عزیز که در این بخش همراه ما بود. اما قبل از این که مسعود از استودیو بره، من یه فال کوچولو براش بگیرم، ببینیم که برای مسعود چی میاد. خب باز کنیم که این غزلیات حافظم انقدر انتخاب زیاده، یکی دوتا بیتشو بخونم و
بله
خودت خونم. رواق منظر چشم من آستانه توست یا آشیانه توست؟ رواق منظر چشم من آستانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست. خب این هم صحنه،
خیلی ممنونم. یه سه کوچولو بگم، چون شما گفتین آشیانه یا آستانه، خب از حافظ نسخه خطی زیادی موجوده. اغلب ما تصحیح استادان علامه غنی بغزنی رو میشناسیم. نسخه‌ای که خیلی نسخه ارزشمندیه و کمتر ازش یاد میشه، نسخه استاد سلیم نیساریه که تعداد بسیار زیادی از نسخ رو کار کرده. کار پژوهشی شگفت انگیز، من پیشنهاد میکنم که به این نسخه بسیار سنجیده کار شده توجه
حالا بشه. دیوانی که دست منه به کوشش استاد بهادین خرمشاهیه که بر اساس تصحیح قزوینی و غنیه و مقابله کرده با نسخه های خانلری، جلالی ناینی، نورانی وصال، نیساری، ایوازی بهروز، سایه و خلخالی که اینها رو کار کرده و در توضیحات هم اشاره کرده که بسیار کار فوق‌العاده‌ای. خیلی ممنونم.
شما متشکرم. خیلی
باشه. خدا نگهدار.
شب شما خوش.
لله که در میکد بوز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. حقیقت نمجاز است در میکد بوز است، همه کس به نیاز است. حقیقت نمجوز است، همه کس به نیاز است، سر قصه دراز است.
شبتون بخیر دوستان گرامی، شما برنامه صدای پای شب رو میشنوید. متنی رو براتون بخونم درباره شعر حافظ، خیلی کوتاه، از کتاب حافظ و الهیات رندی نوشته دکتر محمود درگاهی. گفته است که شعر رندانه یک تعبیر بلیغ از شعر حافظ و شیوه بیان اوست. این تعبیر پیش از آن که معطوف به ساحت بیرونی و فرم و شکل شعر او باشد، متوجه ساحت درونی و معنایی آن است. اگر عناصر اندیشه و اعتقادات رندانه را که در تعریف رند ملاحظه نمودیم در نظر بیاوریم، آنگاه بهتر می توانیم به حوزه معنایی شعر رندانه راه یابیم. همچون حافظ به رغم مدعیان شعر رندانه گفتنم هوس است. خب دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه باشید.
نخستین مخلوق خدا قلم بود.
قلم بود
و بدو گفت بنویس.
بنویس.
و در آن دم هرچه را بباید بود رقم زد.
رقم زد.
جانهای
جانهای
کاغذی.
کاغذی.
خب این هم جانهای کاغذی. گفت ساقی به نور باده برف روز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کار ما. خب یه دوست غایب رو امشب داریم در حضور خودمون در جمع صدای پای امشب، که جناب احمد ابوالفتی عزیز، منتقد، نویسنده، داستان نویس، که خب خدا رو شکر الان اینجا کنار ماست. چند هفتهی درگیر این کرونای لعنتی شده بود و حالا امشب خیلی خوش آمدی احمد عزیز.
سلام عرض ارادت خدمت شما، خدمت همه شنوندگان عزیز، و امیدوارم که همه سلامت باشند و درگیر بیماری نشند.
یه شب باید مفصل درباره این تجربه صحبت کنیم. باید بنویسی اصلا این قصه رو بنویسی ازش.
من سعی کردم بنویسم، بعدش گفتم بذار حیف بذار بگذره یه مقدار.
آره تهنشین بشه.
تهنشین بشه.
آره تا بشه. خیلی بخیر. خوش اومدی. جات خالی بود در این چند هفته در برنامه یه صدای پای شب. و چه تحفه آوردی برای ما؟
حالا یکی از بحث‌های جالبی که در حوزه کتاب میشه کرد در مورد حافظ، اساسا سیر نگرش پژوهشگران دو حوزه آکادمی ادبیات و پژوهشگران خارج از آکادمی ادبیات به حافظ در قرن 20 حالا و
از اون شهر سودی تا امروز.
نه 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 در قرن 20 شهر سودی که
قدیمی کردن سراغ تاریخ،
نه بیشتر توی از دو نفر، حالا یه مقدار میخوام شروع کنم از دو نفری که پایه‌گذاران دو الگو بودند برای پرداختن به حافظ در قرن بیستم. بیستم ایرانی، قرن 14 هجری شمسی،
یعنی از 1300 به این ور.
1300 به این ور. و اول یه حالا آمار جالبی رو من امروز پیدا کردم که فکر میکنم خیلی راهگشا باشه در این زمینه که اساسا پرداختن به حافظ از لحاظ آماری چه سیری رو داشته توی 100 ساله‌ای که طیش کردیم و الان دیگه سال پایانیشو داریم می‌گذرونیم. این در حوزه کتاب نیست، در حوزه مقالاتیه که به حافظ پرداخته، ولی خب آمار خیلی جالبی بود. بر این پایه بود که خب چند کتاب داریم، از جمله کتابی که مرحوم دکتر ایرج افشار دارند، مقاله شناسی که ایشون دارن، کتاب شناسی های حافظی که شکل گرفته. بر این پایه ها اومدن یک احصای آماری کردن که ما در 50 ساله اولی که یعنی از سال 1299 تا سال 1349 حدود 171 مقاله که به حافظ پرداخته داشتیم. و حالا بعد سیر افزایش تعداد مقالات رو ببینید، در 10 ساله بعدی یعنی سال 1350 تا 1359 یا دهه 50 234 مقاله نوشته شده، یعنی در این 10 سال
دو برابر
تقریبا سال. آره. و حالا در دهه 60 این تعداد رسیده به 650 مقاله. این سیر توجه به حافظ رو نشون میده
تا الان حدود 1000 تا شده
الان. آره بعد تو دهه 70 حالا یه مقداری کمتر شده 480، تو دهه 80 547 مقاله، حالا دهه 90 خب الان تازه باید برن این احصا رو انجام بدن. این سیر حالا تصاعدی توجه به حافظ،
ببخشید، اینا مقالاتیه که فقط خود ما تألیف کردیم یا از پژوهشگرای غربی هم هست؟
نه، این مقالاتیه که در نشریات حالا پژوهشی یا نشریات عمومی ایرانی
منتشر
شده در مورد حافظ و توسط پژوهشگران ایرانی.
بسیار.
و خب این آمار نشون میده این سیر تصاعدی رو در حوزه کتاب هم ما این سیر رو داشتیم به خوبی. ما حالا کتاب‌های پژوهشی که به شخص حافظ می‌پردازند به طور مشخص در یک الگوی حالا پژوهشگرانی که در حوزه آکادمی نمی‌گنجند و یعنی آکادمی ادبیات نمی‌گنجند، کتابی به نام حافظ چه می‌گوید اثر دکتر محمود هومن که این عملاً یک پایه‌گذاریه برای نوعی از پرداختن به حافظ در قرن بیستم که بعدها در اساساً بسیاری از پژوهشگران در پاسخ به این کتاب به حافظ پرداختن. یعنی همون تقریبا همزمان با این کتاب، خیلی جالبه این نکته، ما کتاب دیگری داریم با همین نام، یعنی حافظ چه میگوید از احمد کسروی که دقیقاً پاسخیه به کتاب دکتر محمود هومن. یعنی اگر دکتر هومن اونجا توی اون کتاب حافظ چه میگوید میگه که حافظ رو نباید مثلا سلطان العارفین دانست یا شخصیتی دانست که اساسا یکی از شاخصهای عرفان در ایرانه و میاد جنبه های فلسفی حافظ رو مورد توجه قرار میده و حالا به قول داریوش آشوری در فصل اول کتابی که اون هم به نوعی دیالوگیه با کتاب دکتر محمود هومند کتابی که
سال هستی شناسی حافظ
سال 77 به نام هستی شناسی حافظ منتشر شده، بعدتر به نام عرفان و رندی در شعر حافظ تکمیل و تجرید شده. اونجا میگه که هومن اذعان میکنه آشوری که هومن اولین کسیه که به شکلی برآمده از یک نگاه مدرن
بله
به حافظ نگاه میکنه و میگه کاری که میخواد بکنه اینه که عملا فیلسوفی نظیر نیچه از دل حافظ بله. بکشه بیرون و این کاریه که اون اتفاق میفته در اون زمان و خب پاسخی از سوی کسروی میگیره و بعدها مثلا کتابی به نام مثل تماشاگاه راز از
استاد
مطهری اون هم پاسخی به این کتاب به نوعی
که اونجا استاد مطهری کلن حافظ رو تمام اشعارش رو عرفانی
آره میخواد اون بعد عرفانی حافظ رو بیرون بکشه.
حالا این نگاهی که دکتر هومن به حافظ داره و حالا به قول شما از اون دل اون نیچه رو بیرون میاره، خب دکتر هومن در اون دوره بخشی از حالا هم رومانتیک های آلمانی، فیلسوف های رومانتیک، هم مدل های آلمانی مثل ارنست یونگر رو ترجمه میکنه. او راست خط رو
اون که تقریبا آره. چندین سال بعده ولی بله. خب
اشراف این آره بله. این سابقه رو داره بله. که جلال آل احمد میگه بله. که به تقریر ایشون بود و به تقریر
بله.
من
بله بله, بله. بله. این اتفاق خب خیلی حالا تأثیر دکتر هومن رو روی نسل روشنفکران دهه 40 نباید
میخوام بگم که این روی حافظش هم تاثیر نگاهش به حافظ هم تاثیر
داره. اساسا خب روی کرد دو تا روی کرد متفاوته. حالا روی کرد دیگه ای که توی همون دوره تقریبا یعنی مثلا سال 1317 دکتر محمود هومن حافظ چه میگوید رو می‌نویسه. خب خیلی حالا مثالیه این، یکی از اولین کتاب‌هایی که پژوهشگران آکادمی ادبیات می نویسن در مورد حافظ، کتاب منسجمی که به طور مشخص به حافظ می پردازه، کتابی به نام حافظ شیرین سخن اثر دکتر محمد معین
بله.
که سال 1319 منتشر میشه. اونجا در کتاب دکتر هومن صحبتی که میشه،
خیلی جوان بوده دکتر معین اصلا اون کتاب رو می نویسه.
خب دکتر معین اساسا جوان فوت بله. میشه و جوان همه کار میکنه بله. و فوت میشه، یعنی خصوصیتی که دکتر معین رو تبدیل به نابغه
فوت کرد حدود 50 چند سالش
خیلی آره کمتر 40 خورده سالش بود و خب 6 جلد فرهنگ معین و هزاران مقاله، ده ها کتاب، استاد تمام دانشگاه تهران و هنوز که هنوز ما نواله خور دکتر معین هستیم. اتفاقی که میفته در کتاب دکتر معین دقیقاً خلاف اون چیزی که هومن میخواد بهش بپردازه. بحثی که هومن داره اینه که ما نباید دنبال این باشیم که خب حافظ چقدر مثلا به بدایع میپردازه و فلان و بهمان، ما باید به اندیشه ی حافظ بپردازیم و به خاطر همینه که از چه حرف میزنه. ولی کاری که دکتر معین میکنه اساسا پرداختن به سخن، به شیرینی سخن حافظه و این تمایزیه که بین دو الگوی پرداختن به حافظ شکل میگیره از همون ابتدا. یه الگو که مثلا کتاب‌های حالا اگر بخوایم شاخصه های کتابشناسی حافظ در قرنی که گذشت رو مثلا بررسی کنیم، مثلا کتابی مثل اندیشه حافظ دکتر مصطفی رحیمی رو باید نام ببریم، کتاب در کوی دوست شاهرخ مسکوب رو باید نام ببریم.
رمجان دیگه الان دارم این فکر میکنم که ما دو تا روی کرد به طور مشخص میتونیم سرفصل بذاریم و بعد زیر اون حالا بیاییم شاخه بندی بکنیم. یک دیدگاه سنتی ها به حافظه که اونها میان از وجوه ادبی، صنایع، جمالشناسی کلاسیک ایرانی مثل خود دکتر شفیع، ادهی هم هستن مثل مصطفی رحیمی و دیگران، میان حافظ رو در جهان معاصر و با نگاه معاصر
دقیقا تفاوتی که داره اینه که مثلا یکی از آخرین کتاب هایی که حالا چون ما حوزه کتابشناسی هستیم، یکی از آخرین کتاب هایی که در مورد حافظ، کتاب های معتبری که در مورد حافظ نوشته شده و منتشر شده، کتابی که سال 1399 منتشر شده از دکتر محمد استعلامی
بله.
به نام حافظ از نگاه حافظ
بله.
و این الگوییه که اساسا آکادمی ادبیات داره. مثلا دکتر فخرالدین مزارعی، مثلا این دوتا رو میشه با هم مقایسه کرد. دکتر فخرالدین مزارعی یک کتاب داره به نام اگه بذارید من دقیق اسمش رو بگم خدمتتون، کتاب مفهوم رندی در شعر حافظ، که این کتاب البته پایان‌نامه ایشون به زبان انگلیسی نوشته شده و ترجمه شده به فارسی.
حالا یه کتابی هم این کتاب رو
حافظ
و الهیات رندی، متاسفانه این ناشرش تعطیل کرد این نشر و قصیده سرا رو، بعد این فکر کنم دیگه تجدید چاپ نشد این
کتاب. خوبیه این کتاب،
کار بسیار خوبی بود.
حالا تفاوت الگوها رو میخوام بگم. ما یه کتاب داریم به نام مفهوم رندی در شعر حافظ از دکتر فخرالدین مزارعی، که مثلا کسی که خب یکی از ما دکتر فخرالدین مزارعی رو به پاسخی که به ناتل خانلری شعر عقاب ناتل خانلری میده میشناسیم خیلی، و یکی از دل آکادمی کلاسیک، آکادمی ادبیات بیرون میاد، اون به رندی در شعر حافظ پرداخته، یا حالا دکتر درگاهی که فکر من دکتر درگاهی
بله بله
بله که شما هم یه قسمت از کتابش رو خوندید، به همین شکل اون هم به رندی میپردازه. و یه کسی دیگه ای داریم به نام داریوش آشوری، عرفان و رندی در شعر حافظ،
اون غیر آکادمیکه.
حالا تفاوت چیه؟ تفاوتی که وجود داره مثلا کاری که دکتر مزارعی کرده تو کتابش اینه که خب یک بخش موسع تقریبا 100 صفحه‌ای داره زندگی و زمانه حافظ، 50 صفحه اومده چگونگی بروز رندی در اشعار حافظ رو احصا کرده، یعنی رندی و فقر، رندی و فلان، رندی و فلان، یعنی عملا یک کاری که فقط دنبال اینه که ببینه که حافظ چگونه به رندی میپردازد. ولی کاری که داریوش آشوری میکنه دقیقا برعکس اینه. داریوش آشوری اول این کاری که میکنه میاد میگه ما حافظ رو خارج از بسترش، زمینه و زمانش نمیتونیم بفهمیم.
بله.
ولی نمیاد مثل کار کلاسیکی که مثلا از همون زمان سال 1321 و 22 دکتر قاسم غنی انجام میده، اون دو کتاب مشهور دکتر قاسم غنی که به زندگی و زمانه حافظ میپردازه، و دیگه میشه کتابی که جلو میبره بحث حافظ شناسی رو در زمینه شناخت حافظ در بستر شیراز قرن هشت. این کارو نمیکنه، میاد در بستر دو متن درخشان عرفانی،
مرصاد و لواد اگه اشتباه نکنم یکیش،
و کشف الاسرار.
کشف الاسرار
میاد در بستر این دو متن بررسی میکنه حافظ رو. و اینجا میاد حالا پاسخ هم میده به دکتر هومن که گفته بود حافظ اساسا عرفان نداره و نمیشه در، میاد میگه ما دو گونه عرفان داریم، اینو احصا میکنه از دل متن، عرفان صوفیانه و عرفان شاعرانه، و عرفانی که حافظ داره عرفان شاعرانه است. یه الگویی رو میاد بررسی میکنه، ولی میگم این به چه میپردازه، همون حافظ چه میگویدی که دکتر هومن گفته بود. این تفاوت خب یه دعواهایی رو ایجاد میکنه. مثلا تو همین کتاب آخری که گفتم براتون، حالا یکی از آخرین آثاری که نوشته شده، کتاب دکتر محمد استعلامی، موقعی که میاد کسانی رو که اثرگذار بوده آثارشون در قرنی که گذشت در مورد حافظ بررسی میکنه، هیچ کدوم به جز دکتر هومن، هیچ کدوم از کسانی رو که گفتم خارج از اون ساخت آکادمی ادبیات میگنجه نام نمیبره. نه از مسکوب نام میبره، نه از آشوری نام میبره، نه از مصطفی رحیمی نام میبره، و و و خب، و خب مثلا فقط از دکتر هومن نام میبره، یا مثلا مقاله‌ای که استاد بزرگ حافظ شناس درخشان دکتر بهاءالدین خرمشاهی دارن در کتاب 14 روایتشون که به نام بازار داغ حافظ شناسی منتشر شده، اونجا هم از میان کسانی که خب خارج از آکادمی به حافظ پرداختن فقط دکتر هومن نام برده میشه، اونم به خاطر
ارزش گذاری که نمیشه کرد.
نه ارزش گذاری نمیکنه، ولی میگم آره دیگه، یعنی اصلا این عدم دیالوگ رو من دارم میگم، یعنی یک عدم دیالوگی وجود داره بین اون ساختی که به چگونگی میپردازه و ساختی بد که به چیستی، حالا اون به قول آشوری هستی شناسی حافظ
میره سراغ اگزیستش دیگه.
آره یک بعد خب حالا تفاوت دیگه ای هم که دارن اینه که اینا همشون با نظریه وارد میشه، یعنی مثلا مسکوب، جملات آخر این بخشو بگم بعد سوال شما رو بشنویم، اگر حرفی بود ما در خدمتتون باشیم، من متکلم وقت نشم. مسکوب موقعی که جملات اول در کوی دوست میگه که من میخواستم نسبت بین خدا، جهان و انسان رو بررسی کنم و از این منظره که وارد حافظ میشه، یا مثلا یکی از آخرین آثاری که حالا ایشون دکتر فرهنگ رجایی خودشون آکادمیسیان بزرگی هستن در حوزه علوم سیاسی، استاد دانشگاه کارتونن فکر میکنم توی کانادا، یک کتاب دادن که سال فکر کنم 96 یا 97 منتشر شده که این هم به حافظ میپردازه، ولی چگونه پرداختنی. این کتاب که اسمش فکر میکنم اگر من الان چیز کنم توی یادداشت هم دارمش، اسمشو دقیق بگم که دوستان داشته باشن، بازیگری در باغ هویت ایرانی دو نقطه سرنمون حافظ. این سرنمون لغتیه که اولین بار داریوش آشوری توی
بله دقیقاً
اون کتاب عرفان و رندی مطرح میکنه.
اونجا از اون
واژه اینجا حالا چیکار داره میکنه، چه اتفاقی آشوری میکنه، چه اتفاقی میفته. الان حافظ رو به عنوان یک الگو، یک الگوی انسان ایرانی میخوان موقعی که میخوان به هویت ایرانی بپردازن به حافظ میپردازن. الان نیست که دیگه حافظ رو در نگاه حافظ ببینن، حافظ رو در بستر فرهنگ میبینن. این دقیقا اتفاقیه که تمایز دو الگوییه که عرض کردم خدمتتون در پرداختن به حافظ در قرنی که گذشت. حالا در قرن جدید هستیم و به نظر من اتفاقی که باید صورت بگیره برقراری دیالوگ قوی تر بین این دو الگوه.
این سرنمون رو آشوری روی در آرکیتایپ گذاشت دیگه، چون کهن الگو رو داشتیم و بعد روی آرکیتایپ سرنمون رو ساخت آشوری. یه نکته دیگه، نکته پایانی که این بخش رو تمام بکنیم، خب اهل ادبیات و فضلای ادبیات که خب اشاره کردید تو اون ساختار آکادمیک دانشکده ادبیات چگونه درباره حافظ کار کردن، بخشی از متفکران ما توی حوزه‌های دیگر به ویژه فلسفه، بخش‌های مطالعات میان رشته‌ای فرهنگی هم خیلی درباره حافظ کار کردن. در جاهای دیگه هم بودن کسانی که بیان سراغ، مثلا ما مولانا رو میدونیم که چند تا پزشک مثلا اومدن درباره مولانا کار کردن، کتاب نوشتن. حالا اصلا میگم کاری با کیفیت و ارزش و اینها ندارم، توی زمینه حافظ و بررسی حافظ نگاه مثلا از کسایی که اهل سیاست هم هستن، جامعه شناس ها هم آمدن.
بله حافظ یکی از حالا کاراکترهاییه که شخصیت های ادبیه که به خصوص موقعی که در مورد تاریخ اندیشه ایرانی میخوای صحبت کنی نمیشه بهش نپرسی. بله. مثلا خب اگه بخوایم از اهل فلسفه حرف بزنیم، خب کتاب پنج اقلیم حضور
بله
داریوش شایگان رو باید گفت. و مثلا خب
اینجا دارمش.
بله بله. مثلا اتفاقا حالا یه الگوی دیگه ایه که اینم یکی از الگوهای، فقط این دو الگو نیست، یه الگوی نفی حافظ هم داریم که اونو بیشتر همون مثلا اهل اندیشه محض اونا مثلا چیز
می‌بره. حالا توی اون بخش میونه کلامت اونجا فکر میکنم نگاه ها موردی میشه، مثلا آشوری اومده زمان شکفتگی بین ازل و ابد،
مثلا همین کار فرهنگ رجایی هم همین جوریه دیگه، یعنی یه جوری دیگه حافظ خیلی تخصصی
من فکر میکنم این مقاله از اون مقالاتیه، از اون جمله مقالاتیه که از دل مثلا یه کاری مثل هویت چلتکه بیرون اومده. بله. چون با اون نگاه بله. داره
همه ببین نکنید اساسا تفاوت الگوی پرداختن اینه که از درون بیا یا از برون.
بله.
کسایی مثل داریوش شایگان یا داریوش آشوری اینا از برون با
از بیرون میان. بله دقیقا.
و آکادمی ادبیات از درون.
از درونش. خیلی متشکرم احمد ابوالفتی عزیز، خیلی سپاسگزارم،
انشاءالله که هفته بعدم
با ما باشی.
صحبتمون به درد خورد.
حتما، بسیار عالی بود، کتابشناسی خیلی خوبی بود. ممنونم ازت. با احمد ابوالفتی خداحافظی میکنم و یه غزلم فال گرفتم برای احمد ابوالفتی که بحبه. الان میخونم.
چه خوب.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل می‌خواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. جان الوی هوس چاه زنختان